اگر دولت بناست که وزارت بهداشت هم سیاست رو اعلام
کنه. بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق مهر، مهربانان سلام، مهر ماهتون بخیر و نیکی باشه انشالله. به نیم نگاه سوم مهر ما خیلی خوش اومدین. بخیر همراهان رادیو سلامت، نیم نگاه امروز با موضوع همگیری پنهان کرونا، کودکان و قربانیان پنهان کرونا از گروه سلامت روان تقدیم حضور شما میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده سهیل باقری، صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگی حمید فروزنده و من لیلا رحیمیان گوینده کارشناس برنامه. امروز هم افتخار دارم در خدمت شما خوبان باشم. نتایج پژوهشی نشریه پزشکی لنست نشون میده که حدود 1 میلیون کودک در سراسر جهان در نتیجه همگیری کرونا سرپرستان خود را از دست دادند. لنست این موزل را همگیری پنهان نامیده است. پژوهش نشان میدهد از ماه مارس 2020 تا ماه آوریل 2021 تعداد 1.134 میلیون کودک در سراسر جهان یکی از والدینشان یا پدر بزرگ و مادر بزرگی که سرپرست آنهاست را به دلیل ابتلا به بیماری کرونا از دست دادند. پژوهشگران هشدار می‌دهند که کودکان می‌توانند با عواقب جانبی ناخوشایند بیماری کرونا روبرو شوند، به خصوص اگر والدین یا بستگان و در واقع بستگان نزدیک و سرپرستان آنها فوت کنند. به گفته محققان، کودکانی که والدین یا سرپرست خود را از دست می‌دهند، اغلب در معرض آسیب‌های روانی و جسمی و خطرات اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.
در دنیا هر 12 ثانیه یک کودک به علت کرونا یتیم می شود. جمله تکان دهنده و غم‌انگیزی که راه گریزی از آن نیست و اندوه بزرگتر این که معاون سازمان بهزیستی گفته است که از آغاز همگیری کرونا در کشور 51,000 کودک پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. از دست دادن و سوگواری هر دو تجربیاتی دردناک هستند که طبق آمار گفته شده 51,000 کودک در کشور آن را تجربه کردند.
کودکان مانند بزرگسالان به راحتی با احساساتشان ارتباط برقرار نمی کنند و نمی توانند راحت حرف بزنند و قدرت درمیان گذاشتن افکارشان با دیگران را ندارند. آنها اضطراب‌ها و غصه‌هایشان را به دوش می کشند و با خودشان حمل می کنند. نزدیکان کودک تنها اختلالات جسمانی کودک را می‌بینند و شاهد گوشه‌گیری و انزوایی‌اش هستند، اما ریشه همه این رفتارها اضطراب و نگرانی ناشی از بیمار شدن و مرگ در ایام کرونا است.
معمولاً کودکان 6 تا 7 ساله سوال پرسیدن درباره مرگ را شروع می‌کنند و نگاه جدی‌تری به مرگ دارند و پرسش‌ها و کنجکاوی کودکان منحصر به ایام کرونا نیست. و یکی از ترس‌های کودکان در این سنین بیدار شدن از خواب و دیدن مرگ پدر یا مادر است. اما گره خوردن این امر طبیعی با کرونا مدیریت اضطراب کودکان را سخت‌تر کرده است.
کودکانی که وابستگی زیادی به والدین خود دارند و از نظر عاطفی و عملکردی متکی به پدر و مادر هستند، بعد از بیماری و مرگ پدر یا مادر آسیب جدی‌تری را متحمل می‌شوند و این در حالی است که پدر و مادر نمی‌توانند تضمین کنند که تا ابد کنار کودک خود می‌مانند. توصیه روانشناسان به والدین این است که کودکان را مستقل بار بیاورند تا در نبود آنها هم بتوانند از خودشان مراقبت کنند.
کودکی که پدر و مادر خود را از دست می دهد آسیب های جبران ناپذیر می بیند و تنها کاری که می توان انجام داد به حداقل رساندن این آسیب هاست. پس پدر و مادر این توانایی را دارند که از نظر روحی و روانی کودکی تربیت کنند که متناسب با هر سنی محکم و قوی باشد.
به طور کلی تحمل مرگ عزیزان برای همه بسیار سخت و طاقت فرساست، اما وقتی در این مسئله پای یک کودک در میان است موضوع پیچیده تر می شود. حال باید با این شرایط پیچیده چطور برخورد کنیم؟ چگونه برای کودک عزادار این مسئله را بیان کنیم؟ چگونه او را از مرگ عزیزانش آگاه کنیم؟ و مهمتر این که چه اقدامات حمایتی برای 51,000 کودک داغدار در نظر گرفته ایم؟ سوالاتی که در این برنامه نیم نگاه به بررسی و واکاوی آن خواهیم پرداخت.
نیمروزتون بخیر باشه عزیزان همراه. بر اساس آنچه شنیدید در نیم نگاه امروز، با توجه به اهمیت موضوع یعنی بی سرپرست شدن کودکان در نتیجه همگیری کرونا، گفتگو خواهیم داشت با کارشناسان و مهمانان عزیز که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. چنانچه شما هم نظری، پرسشی، پیشنهادی در خصوص موضوع برنامه دارید، حتما با ما تعامل داشته باشید از طریق شماره تلفن برنامه 2265-2876 و یا شماره پیامک 3102. قطعا نظرات و پرسش های شما در برنامه منعکس خواهد شد. اما همینک ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس. آقای دکتر عرض سلام دارم، روزتون بخیر.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و عزیزم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. نمیدونم اگه موافق باشید یه نگاه اجمالی آماری به کودکان بی سرپرست شده ناشی از کرونا در کشورمون داشته باشیم، اینکه به هر حال چه تعداد کودک تا به اکنون در کشور ما یک یا دو والدشون از دست دادن. طبق آمار 51,000 کودک تا به این لحظه به هر حال تجربه دردناک فقدان والدینشون رو داشتن. این که آقای دکتر از دیدگاه کارشناسی شما میخواییم جویا بشیم، این کودکان در معرض چه آسیب هایی هستن؟
درموشه خدمتون که به طور کلی وقتی که فرزندان به هر دلیلی یک والد یا هر دو والد رو از دست میدن، به طور طبیعی اولین و مهمترین مشکلی که براشون پیش میاد مسائل و مصائب عاطفیه. به هر حال والدین هر کدوم با توجه به نقشی که دارند و متاسفانه قابلیت جایگزینی نداره از طرف والد مقابل، طبیعتاً اون خلأ در بلند مدت روی ساختار تربیت فرزندان اثر میگذاره و به همین دلیل از کسانی که سینگل پرنتن یعنی تک والدی هستند یا کسانی که فاقد والد هستند، اگر تحت درمان مناسب قرار نگیرن توسط متخصصین و رفتارهایی که باید والد حاضر انجام بده، طبیعتاً خلأهای بسیاری بر اونها عارض خواهد شد. نکته دومی که معمولاً این افراد تجربه میکنن مسئله فشارهای اجتماعیه، یعنی وقتی که اندکی بزرگتر میشن و توی ارتباطاتشون با گروه همادان همسالانشون، به خوبی متوجه این قضیه خواهیم شد که این افراد این خلأ رو کاملا احساس میکنند و این فشار اجتماعی باعث میشه که دچار مشکلات روحی روانی مضاعف بشن. مسئله سوم در بسیاری از این افراد مسائل اقتصادیه. به هر حال وقتی که تک والد هم میخواد فرزندش رو تربیت بکنه در درون خانه و هم بتونه هزینه های اون رو تأمین بکنه، قاعدتاً یک مشکلاتی و خلأهایی در این زمینه یا در بحث اقتصادی یا در بحث تربیتی پیش میاد و این هم یکی از مشکلاتی است که این فرزندان با اون مواجهن. گرچه فرزندان که هر دو والد رو از دست دادن یا بد سرپرست بودن و به همین دلیل از والد جداشون کردن به درستی، طبیعتا معضلات مشکلات اونها اصلا قابل قیاس با کسانی که تک والد هستن نیست، یعنی مشکلات این عزیزان بسیار بیشتره که ما معمولا اینها رو در دو بخش تقسیم می‌کنیم. یه گروهی از اونها کسانی هستن که وابستگان یا ندارند یا حاضر نیستند وابستگان اینها رو نگهداری کنند. در نتیجه سوق داده میشن به سمت مراکز بهزیستی و برخی دیگه از اونها کسانی هستند که در کانون خانواده هستند. حالا اون خانواده یک وابستگی فامیلی دارن معمولا با این افراد. این دو دسته هم باز با هم تفاوت‌های روحی روانی دارن که حالا در ادامه برنامه اگه فرصت باشه بهش میگم.
بله حتما، خیلی متشکرم آقای دکتر. به نظر میرسه علاوه بر سبک زندگی جدیدی که به هر حال کرونا با خودش به همراه داشته، نقش مهمی در نوع نگرش جدیدی هم که حتی میتونه تو فلسفه زندگی بشر و باورهای بشر هم داشته باشه ایفا کرده. اینکه کودکان ما دریابند و آگاه بشن که به هر حال، حالا نمیدونم شاید قدری هم زود هنگام باشه، اینو از زبان تخصصی شما میخوام جویا بشم، که دریابند که مراقبین همیشگی نیستن. آیا این آگاهی صدمه زننده است و تا چه حد میتونه، در واقع شما خودتون تا چه حد با این نگاه موافقید؟
عرضم خدمتون که خوبی به شدت مرتبط با سن کودک و نوجوان ما در اوان زندگی. اگر قرار باشه این فلسفه رو ما به بچه‌ها تفهیم یا تلقین بکنیم، باعث ایجاد عدم امنیت شدید میشه و باعث احساس عدم ثبات در اونها و طبیعتاً در چنین شرایطی آنچه که در بیشتر مواقع بر فرد عارض میشه مقوله استرابه. اما در سنین بالاتر به دلیل اینکه قدرت درک بالاتره از میشه خدمتون که شرایط متفاوته، شما به خوبی میدونید که در دوره اول و دوم کودکی فرزندان ما تا حدود 12-13 سالگی اصلا قدرت تفکر انتزاعی ندارن، همه چیز عینیت داره. در نتیجه چون این بحث یه بحث به شدت انتزاعی به نظرم میاد، در دوره های نوجوانی و اوان جوانی قابلیت طرح داره و تا حدی میتونه حتی کمک کننده باشه برای مراحل رشد کودک. اما در دوره اول دوم کودکی، یعنی تا 6 سال اول و 12 سال اول، طرح این مسائل به این شکل جز بحث استراب جدایی، نگرانی های این گونه، به نظرم چیز خاصی برای بچه های ما نمیتونه در پیدا شد.
پس شما این رو در واقع موکول میکنید از سنین نوجوانی به بعد، 12 سال به بعد. خب آقای دکتر، به هر حال ما ناگزیر از شرایط کنونی جامعه و بحران جهانیه همگیری کرونا هستیم. به هر حال این هم همونطور که عرض کردم خدمت شما، به نوعی در سبک زندگی ما داره تأثیر میذاره. آیا باز حالا بیم همون دیدگاه پیشگیرانه رو نگاه کنیم، بعد بریم راجع به آسیب ها و آسیب شناسی کنیم موضوع رو، از دیدگاه پیشگیرانه آیا میشه اقداماتی جهت توانمندسازی کودکان انجام داد که کودکان عصر حاضر با مقوله خودمراقبتی روانی بیشتر آشنا بشن و آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت موجود پیدا کنن؟
طبیعتاً به خاطر اینکه به هر حال چه ما بپذیریم چه نپذیریم، عرض میشه خدمتون که شرایط موجود خودش رو به شکل سنگینی تحمیل کرده به همه سنین، همه جوامع بشری و همه قشرهای اجتماعی. آنچه که اهمیت داره در ارتباط با این موضوع، عرض میشه خدمتون که این است که ما اگر بتونیم استفاده بکنیم از متخصصین به ویژه روانشناسان کودک برای توانمند کردن هم کودکان هم والدین و سرپرستاشون که چگونه با فرزندان در این شرایط برخورد بکنن، برای بحث خود مراقبتی، برای بحث مواجه شدن با مشکلات و سختی ها، یقینا کمک میکنه که راحت تر بتونن این دوره رو پشت سر بگذارن.
پس آقای دکتر، شما موافقید که به هر حال ما یه مقداری فاصله بگیریم از اون سبک و سیاق گذشتمون و تربیت کلاسیکی که بود، که بچه‌ها حالا به نوعی در، حالا نمیخوایم بگیم اون ناز پروردگی صرف، اما با واقعیت جامعه هم آشنا بشن. به هر حال شاید به اندازه توانشون، به اندازه ظرفیتشون بهتر آشنا بشن که یه مقداری اون بحث خودمراقبتی واقعا اتفاق بیفته. شما تا اینجای گفتگو رو موافق هستید؟
از میشه خدمتون که به طور طبیعی شما بهتر از من میدونید که بچه ها تقریبا از سن 3-4 سالگی به خوبی آمادگی این رو دارن که بسیاری از مقولات رو در حد و اندازهی که براشون طرح بشه بفهمن و بشناسن. فقط نکته ای که داره این است که حتما این اتفاق و این سبک و سیاقی که شما اشاره می‌فرمایید و تغییراتی که باید صورت بگیره حتما باید به وسیله یک متخصص آموزش داده بشه به والدین و از طریق اونها فرزندان تحت آموزش قرار بگیرن که چگونه با این شرایط کنار بیان. وگرنه اصل موضوعی که شما اشاره می‌فرمایید همیشه همینطور بوده، بر اساس تغییراتی که در جامعه صورت گرفته در طول تاریخ طبیعتاً سبک و سیاق تربیت فرزندان هم بل اجبار میبایست تغییر پیدا کنه و تغییر پیدا کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بریم یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه،
12:47 است. شما همچنان شنونده نیم نگاه رادیو سلامت هستید، کاری از گروه سلامت روان. خیلی متشکریم که با ما همراه هستید با موضوع همگیری پنهان و کودکان، در واقع قربانیان پنهان کرونا. با شما همراه هستیم، داریم در مورد کودکانی صحبت میکنیم که به هر حال آماری که تا به این لحظه به دستمون رسید 51,000 کودک در اثر همگیری کرونا والدشون رو از دست دادن یا والدینشون رو. همینک هم پشت خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس هستن. تا به اینجا راجع به عوارض این در واقع سوگ صحبت کردیم و آسیب هایی که متوجه این دسته از کودکان است. آقای دکتر، برای ترمیم و درمان آسیب های روانی کودکانی که والدینشون رو از دست دادن چه توصیه هایی دارید؟
خب در گام اول میدونید دوره سوگ کودکان یک دوره بسیار خاصه، یعنی حتما نحوه برخورد با اونها نیاز به یک تخصص و آگاهی داره. ما خیلی شاهد بودیم که قبلا وقتی که کودکی والدش رو از دست میداده، خیلی اصلا تا مدتها به فرزندشون هیچی نمیگفتن، یا واجه هایی مثل این که رفته یه سفر طولانی، رفته به آسمان، رفته پیش خدا، یا خدا انسانهای خوب رو میبره پیش خودش. این واجه های کلیشه‌ای بوده که هر کدوم از اینها میدونید آسیب های خاص خودش رو برای کودک داره و ما باید از این قاعده و قانون بیرون بیایم. حتما برای بحث نحوه برخورد فرزند با مرگ والد یا والدینش از یک متخصص کمک بگیریم. روانشناسان کودک خان دکتر به راحتی و به خوبی میدونن که شیوه برخورد با این فرزندان باید به چه نحو باشه و خود کسانی که بازمانده هستند، حالا یا والد زنده یا کسان دیگه که قرار است نقش والد رو ایفا بکنند، خیلی اوقات میبینیم که آگاهی ندارن و بر اساس آنچه که یا شنیدن یا حدس میزنن متاسفانه نحوهی برخورد میکنن که اثر بسیار نامطلوب بیشتری میتونه روی خود کودک داشته باشه. گاهی افراد به میزان افراطی به فرزند مثلا محبت میکنن، عرض میشه خدمتون که براش مشکلاتی از اون دست ایجاد میکنن. کارهایی که باید برای اینها کرد در گام اول، حتما اینها رو بر حسب سنشون ما متصل بکنیم به یه متخصص. در گام دوم سطح آگاهی های خودمون رو افزایش بدیم، بر اساس دانش زیسته خودمون نخواهیم با بچه ها برخورد کنیم، چون آموزش در این سن برای بچه ها بسیار حساس و بسیار دقیقه. نکته بعدی که میتونه در این زمینه کمک باشه رسانه های ما هستند که با آگاهی بخشی، همینطور که شما اشاره فرمودید، مقوله پیشگیری، یکی از بحث‌های پیشگیری افزایش آگاهی خانواده هاست که در شرایط این گونه، به هر حال در کشوری که بر طبق آمار رسمی ما 102,000 نفر به خاطر کرونا از دست دادیم، طبیعتاً بسیاری از اینها فرزند داشتند و نحوه برخورد با اونها هم در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مهمه. یعنی میخوام عرض بکنم تمام ذهنمونو معطوف نکنیم به روزها و هفته ها و ماهای اولیه پس از مرگ والد، چون برخی از اینها شاید در سال بعدی دچار مشکل بشن، باید حتما براشون یک رودمپ و یک نقشه راه مناسبی وجود داشته باشه که ما بتونیم در بلند مدت اینها رو تحت پوشش قرار بدیم به لحاظ روانی که انشالله مشکل خاصی براشون پیش نیاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو میخوایم از زبان در واقع سازمان‌های متولی حمایت از این کودکان جویا بشیم. همینک هم ارتباطون برقرار شده با مهمان دیگری، جناب آقای علی بازی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان روانشناسی و مشاوره. آقای علی بازی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما، نیمروزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، جناب آقای دکتر شریفی عزیزی و سایر همکاران که زمینه این برنامه رو فراهم آوردن.
خیلی متشکرم. آقای علی بازی، قطعا تا به اکنون شنونده گفتگوی من و آقای دکتر شریفی عزیزی بودید. ما این نگاه آسیب شناسانه به موضوع داشتیم، اینکه کودکانی که یک یا هر دو والد خودشون رو از دست میدن، خب به هر حال درگیر یک سری آسیب ها میشن که قطعا نیازمند شاید گفتگوی مبسوطتر از این باشه که در واقع ابعاد مختلف این آسیب رو مورد بررسی قرار بدیم. اما میخوایم ببینیم از زبان کارشناسی شما در سازمان بهزیستی کشور، آیا برنامه ها و تدابیری برای این دست از در واقع اقشار آسیب پذیر نوپدید، شاید بگم به این شکل بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، چرا که در اثر همگیری کرونا پدر و مادر خودشون از دست دادن یا یکی از والدین رو، چه برنامه هایی براشون و چه تدابیری اندیشیده شده؟
خانم رحیمیان، من اصلاح کنم، ما چون برنامه ای رو با بر صورت بحث مراکز مشاوره تحت پوشش بهزیستی هستیم.
بله بله.
ولی
شما رأسا در خود سازمان بهزیستی منظور؟
نه نه، در خود بسیار. سازمان بهزیستی من مشغول نیستیم، من مراکز مشاوره تحت پوشش سازمان بهزیستی هستیم. برای اون مراکز یک قانونی رو، یک انجمنی رو تشکیل دادیم که ما خدمتگزار دوستان در اون انجمن هستیم، عنوان دبیر انجمن و فعالیت میکنیم.
بسیار.
ولی به صورت کلی در مورد بحث به صورت مرج، چه یک موضوع ناخوشایندی هست در جامعه، اصولا وقتی بحث میاد خیلی ازش تفره میرن و موضوع رو میخوان به هر صورت عوض کنن یا با هیچ معذرت خواهی ساده از چنار اون بگذارن. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم همینی که همیشه صحبت از مرج باعث شده که ناراحتی، استرس، پریشانی و حتی بعضی مواقع رفتارهای بازدارندهی رو از بزرگ سالان در مورد برخورد این موضوع یا بیان این موضوع برای کودکان مطرح بشه. برشش همونطوری که ما بزرگ سالان با پدیده مرج مواجه هستیم، باید برنامه ریزی انجام بشه که کودکان هم در مواجهه با پدیده مرج و حتی از دست دادن عزیزان و نزدیکان خودشون این رو درک کنن که احتمالاً دچار یه نوع تنیدگی و اندوه خواهند شد و باید فرهنگ گفتشنود در مورد کلماتی راجب مردن، راجب مرد، راجب مرده، راجب خودکشی، راجب کشتن رو و مثال به مربوط به این رو بچه ها این تجربه رو داشته باشن.
بسیار خب آقای علی بازی، اگه اجازه بفرمایید تا همینجا داشته باشیم، چون ما در بخش قبلی هم با آقای دکتر شریفی عزیزی راجع به موضوع صحبت کردیم، با توجه به سن کودک و موارد این چنینی همین فرمایش شما رو داشتن که بد نیست، البته با توجه بازم تاکید به سن کودک داشتن که در مراحل خاصی در واقع این گفتگو با کودک انجام بشه. اگه اجازه بفرمایید ما تلفن داریم بشنویم راجع به تلفن ها و نظرات شنوندگانمون در خصوص موضوع برنامه با شما گفتگو کنیم.
سوال من اینه که آیا وزارت بهداشت آماری درباره خانواده‌هایی که سرپرست خودشون رو از دست دادن یا کودکانی که بدون سرپرست موندن جهت حمایت به بهزیستی اعلام کردن؟ کلن این وظیفه کیه؟ باید خودشون اقدام کنن رأساً یا وزارت بهداشت؟ با تشکر.
چند روز پیش در خبرها شنیدم که یکی از عوارض بسیار منفی کرونا یتیم شدن 50,000 کودک در کشور بوده و این عدد بسیار قابل تأمل و قابل توجهی هست. یه زمانی به جایی رسیده بودیم که همه کودکان یتیم سرپرست داشتن، اما الان دوباره باید به فکر برنامه‌ای برای این 50,000 نفر باشیم. قطعا می‌طلبه که سازمان بهزیستی و کمیته امداد هر چه زودتر این عزیزان رو ساماندهی بکنن. فراموش نکنیم که کودکان و نوجوانان تو هر سن و سالی که باشن و با هر شرایط زندگی که بخوان راه خودشون رو ادامه بدن، آینده سازان ایران هستن و اگه ساماندهی نشن قطعا آینده‌شون به خطر می‌افته. تشکر می‌کنم، موفق باشید.
انشاءالله که وجودتون سلامت باشه. اولا من آرزوی رحمت و مغفرت دارم برای همه اونهایی که به واسطه کرونا از دنیا رفتند و آرزوی صبر دارم برای اونهایی که بچه های کوچیکی داشتند و بچه هاشون یتیم شدند و به سوگ نشستند. واقعا من نمیدونم با توجه به موقعیت هایی که وجود داره برای این بچه ها دولت اقدامی داره انجام میده یا میخواد انجام بده، کاری برای اینها کنه که این التیام بخش بشه براشون و این مقدار آرام بشن یا نه، که امیدوارم واقعا دولت در این زمینه قدم خوبی برداره و گره بچه های یتیم رو تو این زمینه باز کنه و مشکلشون رو حل کنه. با تشکر از شاهرود.
خیلی متشکریم که نظرات خودتون رو با نیم نگاه در میون میگذارید. بله، ما هم کاملا موافق هستیم با شما. به هر حال دیدگاه شما خیلی ارزشمنده عزیزان شنونده. ما هم تلاش خودمون کردیم که یکی از مسئولین به هر حال خصوصا حالا در حوزه بهزیستی باشون ارتباط برقرار کنیم و پاسخگوی پرسش‌های شما عزیزان باشن. حالا باز هم همکاران دارن تلاش میکنن که این ارتباط برقرار بشه، اما همچنان در خدمت دو مهمان گرامیمون هستیم جناب آقای علی بازی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان روانشناسی و مشاوره. آقای علی بازی، به عنوان یکی از به هر حال اصنافی که ارتباط مستقیم با بحث روانشناسی و مشاوره دارید، بفرمایید که آیا شما خودتون به هر حال تو این صنف روانشناسی و مشاوره تمهیداتی یا برنامه‌های طرح‌های در اتاق فکرهای خودتون داشتید یا دارید در دست اجرا که بتونیم به هر حال این بخش از اقشار آسیب پذیر جامعه رو تحت پوشش مشاوره و امداد روانی قرار بدیم؟
خانم رحیمیانی، ما با توجه به این که خب یک انجمن صنفی هستیم، تنها کاری که میتونیم کنیم اینه که از صنفمون بخوایم که یه ذره تعداد همکاران روانشناس کودک رو و برنامه هاشون رو در مراکزشون پیش بالاتر ببرن. چه این اتفاق افتاده در مورد اخذ هزینه های مشاورهشون درخواست کردیم که مراکز تا جایی که امکان داره براشون، چون مراکز ما همزوز مراکز آسیب دیده از کرونا بوده، باز کاهش
این خیلی نکته مهمیه.
بله، کاهش هزینه بدن.
بله.
و خانواده ها بتونن یا اطرافیان این عزیزانی که پدر مادرشون از دست دادن بتونن وارد برصد
اتاق درمان بشن
و استفاده بکنیم. ولی واقعیت موضوع اینه که متاسفانه بهزیستی تا الان هیچ برنامه مشخصی رو به مراجع اعلام نکرده. ما خودمون جز منتقدین برصد خدمات هستیم. البته من با ارتباطی که هست و اطلاعی هم که دارم، خود دولت هم تأمین بودجه‌اش برای بهزیستی یه ذره به شکل قطره‌چکانی است و شاید بیشتر به هزینه‌های اداری میره. ایرادی که ما داریم اینه که کلن حوزه آسیب‌های اجتماعی علی‌رغم مشکلات بسیار زیادی که جریبانگیر خانواده‌ها و کشور هست، ولی تأمین منابع از سوی مجلس و دولت براش بسیار ضعیف هست و باعث شده که برنامه خاصی رو ما نتونیم شاهد باشیم. در هر شش 51,000 خانواده ای رو که خود معاونت سازمان بهزیستی اعلام کرده، طبیعتاً یک